الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله في السر والعلن واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فإن الله سبحانه قد أمرنا في محكم تنزيله فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه ونهانا سبحانه فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برای شما بزرگواران از خدای بزرگ و مهربان توفیق و سعادت و سرفرازی و سربلندی را مسلط دارم پروردگار بزرگ و مهربان شما و اهل بیت و همه ما را اهل هدایت و اهل سعادت بگرداند و دست همه ما را گیرد و ما را برای راست هدایت فرماید اون خدای مهربان دلهای من را به نور قرآن منور بگرداند اخلاق و رفتار و سلوک من را به نور قرآن مزین فرماید ما را عاقبت به خیر بگرداند برادران و خواهران مظلوم و ستم دیده من در غزه را موفق و معید و منصور بگرداند و دشمنانشان دشمنان دین دشمنان امت اسلام را ذلیل و خوار و سرفکنده بگرداند نکته ای که هرگز این انسان مسلمان نباید فراموشش کنه اینی که ما در حضور خداییم تا هستیم در حضور خداییم و با مرگ ما نیز به دیدار خدا می رویم من چنان در حضور خداییم که پروردگار در لحظه لحظه زندگیم به کردار من بینا به گفتار من شنوا به درون من آگاست نه تنها مرگ من پایان زندگی نیست مرگ من بلکه مرگ من آغاز ملاقات با دیدار با پروردگار دیدار و ملاقاتی که قرار در اونجا من حساب دنیام را پس بدم کل زندگی من یا قصه زندگی من میشه این بین در این چند جمله خلاصه کرد در نتیجه بارها ما شنیدیم که جهان و عالم محضر خداست اما من در محضر پروردگار با چگونه باشم از چه گناهانی پرهیز کنم چه کنم که در محضر پروردگارم شایسته ظاهر بشم خب قطعا زمانی من میتونم در مقابل پروردگارم و در محضر پروردگارم شایسته و زیبا ظاهر بشم که کردار و گفتار شایستهی داشته باشم و فراموشم نمی کنیم که کردار و گفتار منم محصول اندیشه منه یعنی آدمی چنان زندگی میکنه که میاندیشه و فکر میکنه شما اگه انسانی دیدید که تو جامعه فتنه‌گری میکنه در یه روستای کوچکی یا در شهری انسانی مشهور شده به انسان فتنه‌گر خب چرا فتنه‌گری میکنه؟ آیا فکر خرابی داره؟ اندیشه ناپاکی داره؟ و این هرگز نباید این نکات رو من فراموشش کنم. اون چه شخصیت منو میسازه، اون چه کردار و گفتار منو تولید میکنه، افکار منه، اندیشه های منه. با افکارم و اندیشه هم من زندگیم را میسازم. و این نکاتی است که قرآن بارها بهش اشاره داره. به عنوان مثال وقتی خدا من سخن از کسی میگوید که قیامت رو قبول نداره، سخن از کسی داره پروردگار که قیامت را تکذیب میکنه، بلکه نگاه به سوره میکنیم، اون که از دیدگاه خدا، از دیدگاه قرآن قیامت را تکذیب میکنه، نه کسی است که میگه من قیامت را قبول ندارم، نه چه بسا بگه من خدا را قبول دارم، پیامبر را قبول دارم، قیامت را قبول دارم. اما قرآن به شکلی دیگه به این قضیه پرداخته، فرماید که ارعیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی اون که روز قیامت را تکذیب میکنه؟ قابل رؤیته، با کردارش، گفتارش، با عمل کردش، با سیاستش، با اخلاقش قابل رؤیته، میشه اونو دید، میشه شناساییش کرد. ارعیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی اون کس که تکذیب میکنه قیامت را؟ کیه اون؟ فرمود فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. خیلی راحت، او کسی است که نه رحمی نسبت به یتیم تو دل داره و نه رحم و شفقتی نسبت به انسان مسکین. میدونیم انسان یتیم کسی است که از لحاظ عاطفی مشکل داره، کمبود داره. این شخص نسبت به این چنین انسان‌های بی توجه است. و انسان مسکین هم کسی است که از لحاظ مادی دچار فقره، مشکل داره. این شخص نسبت به اینان بی تفاوته. پس از دیدگاه قرآن منکر قیامت کسی است که در کنار اونی که میگه قیامت نیست، اما منکر عملی قیامت کسی است که وقتی شما به اخلاق و رفتارش نگاه میکنید، ببینید در اخلاق و رفتارش شفقت و مهربانی و رحم و عدالت و انصاف نیست. نکته ایست که من باید بهش توجه کنم. من میخواستم این مقدمه داشته باشم برای پرداختن به این قضیه. خب پس دنیا و عالم محضر خداست، من در محضر خدا نباید گناه کنم. چرا؟ که دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم؟ با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم؟ بگی این دردیست که من کجا مطرحش کنم؟ من گرفتار یک دردیم که باید بدونم کجا پیش کدام محرم مطرحش کنم. خدا در کنار من است و من از خدا غافل. این واقعیتیست. خدا در کنار من است، خدا در قرب منه، منم با همه گناهانم و با همه فسق و فجورم و با همه بی‌تقوایی و بی‌طاعتیم، از این خدایی که در کنار منه و در قرب منه من غافلم. خب اصل مطلب اینجاست. می‌خواستم به یه گناهی اشاره کنم امروز، انشالله که اول خودم بهش توجه کنم بعد شما سرورم. خب قرار بر اینه که من در محضر خدا گناه نکنم. از جمله گناهانی که من از پرهیز باید بکنم، اون چیزی که سوره مبارکه بقره بهش اشاره داره، ربا‌خواری است. آیات 275 تا 281 سوره مبارکه بقره، بعد انشاءالله مراجعه بفرمایید. این 6 آیه اشاره به این داره که یکی از گناهان بسیار سنگین ربا‌خواری است. حالا چگونه سنگینه؟ من فقط ترجمه آیات خدمت شما میگم. با توجه به این 6 آیه متوجه میشیم ربا، خداوند رباخار را تشبیه کرده به انسان شیطان زده. مثال خیلی عجیبی ها، که آن که ربا میخورد، قرآن میفهمد که مثل انسان شیطان زده است. این یک. بعد می‌فرماید که خدا ربا را حرام کرده، حل الله البيع و حرم الربا. بعد می‌فرماید که رباخار جهنمیه، و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، جهنمیه و در جهنم هم جاویدانه. 4. و برای که ربا زندگی رو بی برکت میکنه. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. ربا زندگی رو بی برکت میکنه، برکت رو از زندگی میگیره. یه نکته من عرض کنم خدمتتون عزیزان، به کثرت مال و ثروت نگاه نکنید. کثرتی مورد پیش خدا ارزش داره که برکت داشته باشه. نگیم فلانی خیلی پول داره، نگاه کنید پول و ثروت و دارایش همراه با خیر و برکت هست یا نیست. منظورم چیه؟ دو تا برادر کنار هم دیگه چاتلمبه دارن، به قول خودمون یکی تلمبهش چاش 24 ساعت آب میده، به قول خودمون اصلا پشتش مثل که دریاست. برادر دومش که همون اندازه باغ و زمین داره، چاتلمبه 6 ساعت آب میده. خیلی فرقه دیگه. اما اونی که چاتلمبهش 24 ساعت آب میده، آب چاش شور است و نمکی و تلخ. اونی که 6 ساعت آب داره، آب شیرین و زلال خوبی داره. حالا برکت کد در کدام باغه؟ شما خیر و برکت در کدام باغ میبینید؟ اون که 24 ساعت آب داره یا اون که 6 ساعت آب داره؟ قطعا اونی که 6 ساعت آب داره در باغ و بستان شما باید خیر و برکت ببینید. این داستان زندگی ماست. آن چی مهمه مال من، ثروت من، دارایی من، عمر من، فرزندان من. یه فرزند دارم یا 10 تا، یه مغازه دارم یا 100 تا، میلیون دارم یا میلیارد. آنچه ملاکه، آنچه به من و زندگیم ارزش میده اینه که آیا در آنچه دارم خیر و برکت هست یا نیست. خب خداوند فرمود چه؟ ربا زندگی رو بی برکت میکنه. بعد در پایان خداوند به یه نکته عجیب اشاره میکنه. یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ای مؤمنان تقوای الهی پیشه کنید. کی مخاطب خداست؟ انسان‌های مؤمن. چرا؟ چون پذیرای دستور خدایند. ای مؤمنان تقوای الهی پیشه کنید. به مجرد ایمان نمیشه این کارو انجام داد. ای مؤمنان با رعایت تقوای الهی ربا را رها کنید، ربا را ترک کنید. اگر مؤمنید به ربا نزدیک نشید، مال ربا را زندگی اصلا به زندگی خودتون نزدیک نکنید. و بعد فرمود فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اینجا دوست دارم دقت بفرمایید، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر چنین نکنید، اگر ربا را رها ترک نکنید، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، شما جنگی آغاز کردید بر علیه خدا و رسولش. خیلی جمله سنگ، آیه سنگی نیست. پس رباخاری جنگ با خدا و رسول خداست. قطعا کسی که وارد چنین جنگی بشه که دنیا و آخرت خود رو تباه کرده. اما سوال من اینجاست، خطبه من اینجاست، اگر ربا چنینه، اگر ربا رباخار مثل انسان شیطان زده است، اگر ربا حرامه، اگر رباخار جهنمیه، اگر ربا زندگی رو بیبرکت میکنه، اگر ربا جنگ با خدا و رسول خداست، ربا بر چند قسمه؟ ربا بر دو قسمه. یک ربای مادی داریم، یه ربای معنوی. ربای مادی نه، ربای تو مال و ثروت و دارایی. به شما 100 تومن بدم، از شما 110 تومن، 120 تومن بگیرم. بحث امروز من ربای معنوی است. میخوام تذکرش سخت به خودم بدم در حضور شما. انشاءالله شما از این تذکری که من دارم به خودم میدم درس بگیرید. بدترین نوع ربا و خطرناکترین نوع ربا، ربای معنوی است. یعنی چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند ربا شعبه های زیادی داره. ربا شعبه های زیادی داره. فرمودن یکی از شعبه های ربا که شعبه ضعیفی هم هست اینه که انسان به ناموس خودش تجاوز کنه. این یه شعبش ربای معنوی ها. ببینید خیلی انسان باید پست و پلید باشه که دست به چنین جنایتی بزنه ها، به ناموس خودش، به محرم خودش تجاوز کنه. فرمود این رباست. اما بعد فرمود و این نه هر بر ربا، اینجا دقت میخواد، و این نه هر بر ربا استطالت الرجل فی عرض اخی، بدترین نوع ربا اینه که انسان حرمت برادر مسلمان خود را بشکند. این از اون بدتره، این از اون زشتره و از اون خطرناکتره. اون به ناموس تجاوز کرده. به ناموس کی؟ به ناموس خودش. جنایت کرده در حق خودش و خانواده خودش. بدتر از اون کیه؟ بدتر از اون کسیست که با حرمت مردم بازی میکنه، با آبروی مردم بازی میکنه. این ربایست که ما خیلی بهش گرفتاریم. پس ببینید بخش دوم ربا که خطرناکترین بخش رباست، ربای معنویست. ربای معنوی هم حرمت شکنی دیگرانه که من با حرمت و آبروی دیگران بازی کنم. ممکن عزیزی بگه خب ربا را چطور تعریف کردید؟ یا پیامبر ربا را چگونه تعریف میکنه؟ ربا سود بردن در ضمانت دیگرانه. یعنی شما با دیگران طوری معامله کنی، طوری تعامل کنی که تو نفع کنی او ضرر کنه. این رباست. تعاملت با دیگران چنان باشه که نهایت این معامله و پایان این تعامل تو نفع کرده باشی و طرف مقابلت ضرر. این رباست. وقتی من میشینم غیبت میکنم، تهمت میزنم، فتنه‌گری میکنم، بین انسانها را به هم میدم و مسائلش، من نفع میکنم دیگه. حالا گاگای نفع مادی داره، گاگای نه، عقده ها را خالی میکنم، لذت میبرم. کی ضرر میکنه؟ دیگران. کی قربانی میشه؟ دیگران. گاگای فردم قربانی نمیشه، گاگای یک خانواده قربانی میشه، گاگای یک شهر و یک روستا قربانی میشه. و به همین دلیل ربای معنوی خیلی خطرناکه. چرا؟ خانواده ای را، جامعه ای را بی آبرو میکنه. شما مثال دقت بفرمایید. شخصی میاد یه خانمی رو زیر سوال میبره، یه تهمتی را نسبت به یه خانمی بیان میکنه، خانم رو متهم کرده؟ نه، اون خانواده را، خیر، و کل اون فامیل رو متهم کرده. وقتی من با شخصیت شخصی بازی میکنم، وقتی تو جامعه فتنه ایجاد میکنم، در این آتش فتنه کی میسوزه؟ یه قومی، یه جماعتی. و به همین دلیل خطرناکترین نوع ربا ربای معنویست. اونم این که انسان بیاد با حرمت دیگران بازی کنه، چنان کنم که در تعاملم من نفع برم و سود و طرف مقابل من ضرر کنه. اونم در چه ضرر کنه؟ در حیثیت و آبرو و عزت و شرف ضرر کنه که دیگه چیزی برای جبران نداره دیگه. و به همین دلیل عزیزان من میخوام به دو آیه اشاره کنم، به یه حدیثی صحبتم را تمام کنم. خوب دقت بفرمایید. کلمه ویل در قرآن یعنی شدت عذاب. وقتی پروردگار میخواد شدت عذاب خودش رو ارائه بده یا نشان بده، میفرمان ویل. پس کلمه ویل اشاره به شدت عذاب پروردگار داره و کلمه ویل اشاره داره که اینجا پروردگار دیگه خشمگینه. کی خدا خشمگین میشه و چه کسی خدا را خشمگین میکنه؟ من با کردار و گفتار و افکارم خدا را خشمگین میکنم. پس کلمه ویل حکایت از خشم خدا داره. کلمه ویل حکایت داره که خدای من دیگه بر من خشمگین گشته. و اونجاست که پروردگار با کلمه ویل وعده میدهد که چنین انسانی گرفتار عذاب الهی خواهد شد. اگه ویل را در قرآن مورد توجه قرار بدیم، خب بحث طولانی میشه. دو موردش داشته باشید که همه حفظید. ویل لکل همزه لمزه. إن يجي دو ويل للمطففين الذين إذا اجتادوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عجيبه خداوند در سوره حمزه میفرماند که شدت عذاب برای کسی است که با آبرو و حرمت و شخصیت دیگران بازی میکنه، کسی که با عیب‌جوییش، با طعنه‌زنیش حرمت دیگران را میشکند. قرآن فرمود شدت عذاب برای اوست، برای کچه کسی. ویل لکل همزت لمزه، اونی که با طعنه‌زنیش، با عیب‌جوییش حرمت شکنی میکنه، شخصیت دیگران رو خدشه‌دار میکنه، آرامش از دیگران سلب میکنه. این گروه اول، این میشه ربای معنوی. اما در سوره مطففین اونجا اشاره به چه داره؟ شدت عذاب برای کسی است که در مسائل مالی به دیگران ضرر میرسونه، منافع خودش رو سخت میگیره، منافع دیگران رو قربانی میکنه. اونجایی که برای خودش صحبت میکنه، برای خودش وزن میکنه، یه چیزی برای خودش در نظر میگیره، خب خیلی زیاد در نظر میگیره، بیش از حد لازم در نظر، بیش از حقش رو در نظر میگیره. و اونجا که نوبت مردم شد، حق مردم رو ضایع میکنه. پس دو سوره داشته باشید، در معرض عذاب و خشم خدا قرار دارد کسی که با مال مردم و با آبروی مردم بازی میکنه. و به همین دلیل بزرگواران دو تا کلمه میگم هرگز فراموشش نکنید. اون که اهل عبادت نیست که اصلا باهاش صحبت نداریم، اون که اهل طاعت و عبادت و بندگی خدا نیست که الان اینجا نیست که من با صحبتی داشته باشم. من میخوام صحبت از عابد کنم. عابد کیه؟ که فلانی خیلی انسان عابدی، یعنی عبادتگاریه. اما من میخوام صحبت از عابد کنم، عابدی که ظالمه. پس صحبت من از کیه؟ از عابد ظالمه. تو چیز زده هم ها. خب این دوتا چگونه زده همن؟ من میگم فلان کس بسیار زیبا و زشته، این دوتا سخته با هم جمع کردنشو. فلانی بسیار زیبا و بسیار زشته، اما فلانی ثروتمند بدهکاریست. اینجا من میگم عابد ظالم. حالا عابد ظالم کی عزیزان؟ بیریم سراغ پیامبر. تو میگی این عابد ظالم کیه؟ یعنی هم عبادت کرده هم ظلم کرده، در حق خودش بین خودش و خدا عبادت کرده، اما بین خود و مردم دست به ظلم زده، نمازشو خونده، غیبت هم کرده، روزه رفته، تهمت هم زده، به حج خانه خدا رفته، مال مردم هم خورده، قرآن را تلاوت میکنه، با آبروی مردم هم بازی میکنه، ممکنه کارهای خیریم انجام میده، فتنگریش هم فراموش نمیشه. این انسان عابد ظالمه. نکته خیلی خطرناکه ها. من که اهل مسجدم، با مسجد رفتنم عابد شدم، حالا اگه ظالم باشم چی؟ سرنوشت عابد ظالم چی میشه؟ حدیث داشته باشید و دیگه خودتون تفسیر کنید و برای خودتون توضیح بدید. پیامبر علیه السلام در جمع یاران تشریف داشتن، سوال فرمودن اتدرون من المفلس؟ میدونید انسان مفلس ورشکسته چه کسی است؟ خب ورشکسته کسی است که پول داشته، تاجر بوده، حالا ورشکسته شده دیگه. فرمودن میدونید مفلس انسان ورشکسته چه کسی است؟ ارسه رسول خدا المفلس عندنا من لا درهم له ولا دینار. ای رسول خدا، مفلس پیش ما کسی است که درهم و دینار نداره، فلس داره، ریال داره، اما درهم و دینار نداره، نگاه مادی دیگه. اما ببینید پیامبر چه فرمود. مؤمنان گوش بدن، مؤمنان حفظ فرماین. هدیه امروز من که از جانب پیامبر را داشته باشید در کل زندگیتان، فرمودن المفلس من امتی یوم القیامه من یأتی بصلات و صیام و حج. تا فرمود مفلس بس بر شکسته از امت من کسی است که نماز خونده، روزه رفته، به حج رفته، کارهای خوبی دیگه انجامم داده. عرض کردم حتی ممکنه حافظ قرآن باشه، شیخ و عالم هم باشه، اما در کنار همه این خوبی ها فرمود اینو غیبت کرده. اونو تهمت زده، اونجا فتنه‌گری کرده، با حرمت این بازی کرده. فرمودن این رو در دادگاه عدل الهی، خوبی‌هاش، حسناتش، عباداتش، نماز و روزه‌اش، حجش، تلاوت قرآنش، همه خوبی‌هاش، همه اون چه به عنوان عبادت انجام داده پیامبر علیه السلام، فرمودن همه اون چه به عنوان عبادت انجام داده به طلبکاراش داده میشه. روز سختی ها کارگری 3-4 سال رفته خارج از کشور یه مغازه کار کرده، بعد از 3-4 سال میخواد برگرده، میره پیش اربابش میگه زحمت بکش حساب و کتاب منو بده، من خواهم برگردم. اربابم پرینتر میگیره میگه بدهکاری تو، 3-4 سال کار کردی اما همه برداشت کردی و خرج کردی، تو بدهکاری، حق رفتن هم نداری، بود مدتی بیمونی بدهکاری مغازه رو بدی. فرمودن پیامبر علیه السلام در دادگاه عدل الهی طلبکاران دنیایش پیش خداوند شکایتی دارند که پروردگار حق آنان را از این عابد ظالم بگیرد و به آنان بدهد. فرمودن پیامبر علیه السلام نماز و حج و روزه و دیگر حسنات و خوبیاش برداشته میشه، به طلبکاراش داده میشه. خب وقتی عبادتش تمام شد، دستش توهی شد، حالا شد ورشکسته، حالا شد مفلس، بازم طلبکارانی اگه بودن، خداوند میفرمایند از گناهی آنان گرفته بشه، بذارید روی دوش این عابد ظالم، اینجاست که مستحق عذاب میشه، این عابد ظالم روانه دوزخ میشه. چرا؟ عبادت کرد اما خود را بدهکار کرد، در مسیر عبادت گامهایی برداشت اما حق مردم را ضایع کرد. بزرگواران، حق الناس، به خصوص حق معنوی مردم، یک غیبت شما، یک تهمت من، یک افترای من، یک خبرچینی من، یک فتنه‌گری من، اینا میمونه. اگه اینجا من تقاصش رو نگیرم، اونجا تقاصش را خواهم گرفت. آری بزرگواران، یکی از گناهان کبیره به نص سریع قرآن که جنگ با خدا و رسول خداست و چنین انسانی عاقبتی نخواهد داشت، رباخاری است. ربا بر دو بخش است، ربای مادی و مالی و ربای معنوی. خطرناکترینش ربای معنوی است. ربای معنوی چیست؟ که من با آبرو و حیثیت دیگران تو جامعه بازی کنم، راحت تو مجلس بشینم، از این بگم، از اون بگم، درباره مردم قضاوت کنم. بزرگوار، بزرگوار، هرگز بر منصب قضاوت تکیه نزنید، درباره مردم قضاوت نکنید. چرا؟ خیلی جاها ما قضاوت میکنیم، به دلیل عدم علم و آگاهی دقیق دچار ظلم و ستم میشیم، با اون ظلم و ستم حرمتی شکسته میشود، آبروی ریخته میشود، انسانی مورد ظلم قرار میگیرد و بی آبرو میشود. اونجاست که من باید شرمنده خدایم باشم. آری، تلاش من باید بر اون باشه که من عابد ظالم نشم، حال که در مسیر عبادت در حرکتم و تلاش بران دارم که اهل عبادت باشم، تلاش کنم خود را بدهکار خلق نکنم، خود را بدهکار مردم نکنم، عابدی باشم با دو ویژگی، کلیدهای خیر بشم و قفلهای شر. برادر جوانم، شما پدر بزرگوار، شایسته ترین انسان ها تو روستای ما، تو شهر ما، شایسته ترینشون کسی است که این دو ویژگی داشته باشه، کلیدهای خیر باشه و قفلهای شر، نه قفل شر را، قفلهای شر، نه کلیدی خیر، کلیدهای خیر. هر چه خیری است او حاضره، هر چه شری است او را او هرگز او را نخواهید دید. آری به فرمایش پیامبر علیه الصلاه و السلام اونایی که کلیدهای خیرند و قفلهای شر، اینا کسانی هستند که سعادتمند دنیا و آخرتن. پروردگار همه ما را برای راست هدایت فرماید که بتونیم با همه تلاش و مجاهدتمان اجازه ندیم که عابد ظالم بشیم، بلکه تلاشمان برای باشه که انشاءالله در مسیر زندگیمان و تا پایانش کلیدهای خیر بشیم و قفلهای شر. بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب، والصافر إنه هو الغفور الرحيم.